أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيد الأنبياء والمرسلين، شفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد، وآله المعصومين، ولا سيما بقية الله في العالمين. ارواحنا و ارواح من سواه فدا و لعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. این چند شب توفیقی داشتیم در محضر شما برادران بزرگوار، خواهران صاحب دل، عرض ادبی داشته باشیم و امشب هم همشب اول ماه. و توصیه من اینه که روز اول ماه، مخصوصا ماه صفر، هم دعایی در مفاتیح هست که از شر و آفات این ماه خدا حفاظت بکند، و هم صدقه روز اول ماه و هم نماز اول ماه را ترک نکنیم. نماز اول ماه از منظر اهل سیر و سلوک، اهل الله، خیلی مهمه، خیلی مهمه. تو مفاتیح الجنان داره دو رکعت، در رکعت اول 30 بار سوره قل هو الله احد بعد از سوره حمد، و در رکعت دوم 30 بار سوره قدر، انا انزلنا فی لیلت القدر. بعدش هم چند تا آیه است که تو مفاتیح نوشته، نیم صف هم نمیشه. این نماز اول ماه را برای خودمون فرهنگ کنیم، خیلی مهمه. حالا که بلا زیاد شده، باید هی به پناهگاه ها برویم، و نماز خودش پناهگاه، مخصوصا نماز اول ماه جز پناهگاه های ماست. عرایز ما طی چند شب مربوط به تبلیغ بود، که تبلیغ دین، تبلیغ خوبی ها، تشویق خانواده، جوان ها، توده های مردم به خوبی ها و بازداشتن از بدی ها، هم مقابله با انحرافات عقیدتی و بدعت ها، هم مبارزه با رذایل اخلاقی مثل تکبر. تکبر اول گناهی است که در عالم واقع شده، و شیطان با این تکبرش آبروی 6000 سالش رفت و برای ابد گرفتار لعنت شد. دعواها، ناسازگاری های خانوادگی، قطع رحم ها بیشتر مال تکبره، توقعات دیگه. مرحوم آخوند ملا علی همدانی، من زیارتش کرده بودم مکرر، از همسنگرهای امام در درس اخلاق مرحوم آمرزا جواد آقای ملکی تبریزی بوده. ایشان میگه در جوانی مشهد رفتم، در صحنه اسماعیل طلا، صحنه عتیق، دیدم یه عده‌ای جمعن. گفتم چه خبره؟ گفتن شیخ حسن علی نخودکی نشسته، گرفتارها از نقاط مختلف ایران و از خارج کشور هم می اومدن. اینایی که در همه جا بروشون بسته می شد به ایشون مراجعه می کردن. می گفت ما برای خودمون یه فرصتی دیدیم، گفتیم بریم ولی خدا رو ببینیم. رفتیم تو جمع ایستادیم، مردم یکی یکی می اومدن درداشون رو می گفتن. شیخ هم برای هر کدومشون یه نسخه می پیچید تا نوبت رسید به من. فرمود شما چی کار دارید؟ گفتم برای زیارت خودتون اومدم، حاجتی ندارم. فرمود یه چیز از من بخواه. گفتم که من سلامتی شما رو میخوام. فرمود نه، یه چیز از من بخواه. من دیدم این میخواد یه توشهی در مسیر معنویت، یه توشه میخواد به ما بده. گفتم آقا ما جوانیم، جوان احساسی انتخاب میکنه، اگه بنا داری چیزی به ما بدی خودت بده. ایشون این رو به من داد. فرمود مرنجو مرنجا، این کلید بهشت ها. از حالا یه چله اگه تونستید برای رضای خدا عصبانی نشید و کسی عصبانیتون کرد حرف تون بش نزنه، تحمل کنید. مرنجو مرنجا، آدم هم کسی رو نرنجانه. مرنجان دلم را که این مرغ وحشی زبامی که برخواست مشکل نشینه. آدم سعی کنه دل مسلمانی رو نشکن. بعضیا برای خودشون فکر میکنن هنره، میگن گذاشتم کف دستش، میگن یکی گفت من 10 در برابرش گفتم. ای بدبخت، ای نادان، ای ورشکسته اخلاقی، ای روسی آه پیش خدا. این هنر آدم یه مسلمانی رو کنف بکنه، یه کاری بکنه که شخصیت او، آبرو و حیثیتش پیش دیگران صدمه بخوره، این هنره؟ خیلی هنر کردی. امام صادق علیه السلام با عنوان بصری فرمود اگر کسی به تو بگوید که اگه یکی بگی 10 بهت میگم، تو در مقابلش بگو اگه 10 بگی به من یکی هم نمیگم بهت. اینجور باشی. آدم در برابر جاهل فرمود و اذا مر رو به لغوه مر رو کراما و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. این دستور قرآن ها، نسخه قرآن. اگه اینا رو ما رعایت بکنیم دیگه همه پرونده توی دادگستری جمع نمیشه. این همه پشت میز این و اون مردم صرفکندگی، تغییر در خودشون نمیبینند. مسئله تبلیغ، تبلیغ به خدا، دعوت به خدا، دعوت به پیغمبر، دعوت به علی و اولاد علی، دعوت به یاد امام زمان. روزهای جمعه مربوط به آقامونه. روزهای جمعه بشینید با آقاتون حرف بزنید، تنها به دعای ندبه اکتفا نکنید. آقامون میشنوه، درد داری بگو، علاقه داری اظهار کن، عاشقی برو بیابون، اون دیگه نمازی بخون، در اومدنش دعا کن. امام زمان ارواح نافدا منتظر ماست، ما منتظر نیستیم. علامت انتظار در ما وجود نداره. منتظر کسی است که همه چیزش آماده کرده و مرتب میاد بیرون نگاه میکنه مسافرش میاد یا نه. اگه یه خورده تأخیر شد گریهش میگیره، چی شد که نیومد، چرا نیومد. در تبلیغ اموری رو باید رعایت کرد. ابتداءً مسئله یا نرمش و احترام به طرفه. آدم های پاکیزه آدم گناهکار را به چشم بیمار ببینن. اگه طبیبی با مریض دعوا میکنه، پرستاری با مریض دعوا میکنه، این طبیب آدم خوبی نیست. با مریض که دعوا نمیکنه، مریض داد میزنه، مریض گریه میکنه، مریض از این پهلو به اون پهلو میشه. قدر سلامتی رو بدونی، خدا مریضتون نکنه. مریض رو باید مریض دید، با مریض باید طبیبانه برخورد کرد. نکته دوم اینه که یه صلوات مرحمت بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. هر بیماری یه دارویی داره. کسی که سرش درد گرفت، کسی که مبتلا به دل درد شد، نباید خود درمانی بکنه. درد باید علتش کشف بشه، علتش بعد از آزمایش، بعد از سونوگرافی، بعد از دقت دکتر معلوم میشه که علت این درد چی بوده، اون وقت برای اون دوا میدن. قرآن به ما میفرماید که ادفع بالتی هی احسن، میگه با کسی که در مقابل شماست، جاهله، شروره، لجوجه، آدم گردن کلفته، آدم غافل و بی‌تربیته، شما خودتون رو با او در یک کفه قرار ندید. روش رو پیدا کنید، مریضتون رو بشناسید، ببینید چیشه. اگه یه آدمیه که از شدت ناراحتی و رنجی که بهش فشار اومده داره عکس العمل نشون میده، با در و دیوار داره دعوا میکنه، و به دادش برسید، گرهش رو باز کنید. کسی آمد شطرش رو رها کرد، یقه پیغمبر رو گرفت و وجود نازنین رسول خدا، عبایی که ردایی که به تن کرده بودن، حاشیه‌هاش زبر بود، اونقدر فشار داد پیغمبر، بدنشون از گل نازکتر بود. این از معجزات پیغمبر ماست. پیغمبر سایه نداشت، مثل شیشه بود، سایه نداشت. و وجود نازنین پیغمبر در این که مثل بلور بود، مثل آب روان بود، مثل چشمه زلال بود، ولی خیلی کارهای سخت میکرد. پیغمبر در ساختن مسجد خودشون گلکاری میکردن، سنگ بلند میکردن. وجود نازنین پیغمبر در کندن خندق دور مدینه خودشون به اندازه یک آدم کاری وارد گوت شده بودن کار میکردن. پیغمبر گوسفند میچرون، پیغمبر گوسفند میدوشید، پیغمبر تو خونه عدس پاک میکرد، پیغمبر تو خونه دستاز میکرد، کمک میکرد به اهل خانه. ولی با همه این کارهای سختی که میکرد، دستش مثل دست کارگران نبود. آدم کار کشاورزی، کار بیل میزنه، دستش زبر میشه. ولی پیغمبر اینجور نبود. بدن نازنینش لطیف لطیف بود. این فشار داد به جوری که جا انداخت. در اطرافیان ناراحت شدن، خواستن حضرت رو متقاعد کنن که از اون انتقام بگیرن. پیغمبر فرمودن نه، کار به کارش نداشته باشید. آقا این مرد رو بردن تو خونه خودشون، پذیرایی کردن، مشکلش رو حل کردن، احتیاجش رو برطرف کردن. وقتی دوباره میمدن مسجد، اونم اومد پرسر پیغمبر نماز خون. بعد پیغمبر خدا رو کردن به این جمعیت، فرمودن روش شما درست بود یا برای روش من؟ یک کسی که شتر داره، شترش رمی میکنه، اونایی که صاحب شتر نیستن دلشون نمیسوزه، اینا وامیستن هیاهو میکنن، شتر بیشتر رم میکنه میدوه. اما اونی که شترشو دوست داره، یه مش علف میگیره دستش، میره هی بهش علف نشون میده، آرام آرام نرمش میکنه، شتر رو برای خودش مورد استفاده قرار میده. اگر من تسلیم کار شما، خواسته شما شده بودیم، اینو برای همیشه از دست داده بودیم. ولی حالا اومد در کنار شما، در کنار صف جماعت نماز خوند و عین شما شد. قرآن میفرماید ادفع بالتی هی احسن. بعضی از این کشف حجاب ها لجوجند. این تو آشوب اکثریت این جوانهایی که دستگیر شدن یا بچه طلاق بودن یا دخترای خیابانی بودن یا دیپلم‌های بیکار بودن، عقده داشتن، مشکل داشتن. این آشوبشون عکس العمل دردهای باطنیشون بود. خب الحمدلله خدا کمک کرد، مردم بصیر با وفای وفادار به خون شهدا و دلداده به ولایت امام زمان و نایب امام زمان، محبت نایب امام زمان، والله محبت امام زمانه، والله محبت امام زمانه. این مردم الحمدلله با بصیرت با این آشوبگرا همراهی نکردند. نظام هم قدرت نشون داد، همه اینا رو دستگیر کرد، بعدم وارد زندانشون کرد. ولی زندان که اینا رو حل نمی کرد که، خانواده هاشون هم جریحه دار بودن. بعد از آنی که قدرت داد میتونه کنترل کنه، میتونه بگیره، همه رو عبد کرد. مثل پیغمبر که در مکه که وارد شد، فتح مکه، پیغمبر رو از مکه بیرون کردن، میخواستن بکشن. شبانه جان خودش رو برداشت رفت، اموالش رو مصادره کردن. خیلی از عزیزانش در مکه کشته شده بودن، مورد ایزا بودن. پیغمبر با قدرت آمد، بدون هیچ خونریزی مکه رو فتح کرد. حضرت فرمودن من با شما چی میکنم؟ اونا گفتن همون حرفی رو که برادران یوسف به یوسف گفتن، اخون کریم، ما جز کرم از شما توقع نداریم. پیغمبرم فرمود اذهبوا و انتما طلقا، همه تون رو آزاد کردن، از یک نفر انتقام نگرفت، همه را بخشید. اون همه کتک زده بودن، اون همه آتش بر سرش ریخته بودن. ادفع، ادفع بالتی هی احسن. روش باید داشت. بعضی جاها آدم شر رو بخوای تشویقش بکنی، او اگه الان میزنه، وقتی میبینه قانونی نیست، وقتی میبینه قدرتی نیست، فردا میره آدم میکشه. آدم باید آدمش رو بشناسه. ادفع بالتی هی احسن. اونی که بهترین روش کنترل گناه، محدود کردن شرارت، رفع فساده، راه نزدیک رو پیدا کنید، راه مؤثر رو پیدا کنید. با همه با یه نسخه نمیشه رفتار کرد. لذا فرمود اشداء علی الکفار رحماء بینهم، در میان خودی ها باید مهربانی، باید جاذبه، باید نوازش، باید تشویق، باید جایزه، باید هزینه کنیم، مؤلفت قلوبهم کنیم. اما گردن کلفت هایی که ریشه دارن، عقبه دارن، تروریستن، از کشور دیگه اومده، میخواد مقدسات ما را از بین ببره، میخواد حرمهای ما را بی حرمت بکنه، میخواد حرمهای ما را خلوت بکنه، با اینا که دیگه نمیشه باشون مدارا کرد. اینا اشداء علی الکفار در موردشون صدق میکنه. قرآن کریم فرمود که ادفع بالتی هی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. اگه راه بلد باشی، رگ طرف رو بتونی بگیری. من امروز برای این طلب معلمه ها صحبت میکردم و توصیه های قرآنی که داشتم، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم. آدم یه آدم بدیه، گناه بد میکنه، کارای بد میکنه، گیر افتاده. اگه موقع سختی رفتی به دادش رسیدی، بعد ازش خواستی که بیا این کارتو ترک کن، اون نمک گیرش کردی، حالا وقتشی که چی کارش بکنی، اون همیشه کارتو میشه. عزیزون علی ما انتم، حریصون علیکم. نسبت به نجات او گاهی ما امر معروف میکنیم، میخوایم خودمون رو نشون بدیم، میخوام بگم منم هستم، چرا با وجود من این داره این کار رو میکنه. نه، این راه امر معروف نیست. امر معروف اینه که من بخوام جلو گناه خدا رو بگیرم، نمیخوام خودم رو نشون بدم. لذا باید دید که این کسی که گناه میکنه علت گناهش چیه. اگر ما علت رو پیدا کردیم، روش درمان رو پیدا کردیم، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ حَمِيمٌ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. اونی که دیروز با تو معاند بود، اگر راه شکار دل بلد باشی، راه رگ طرف را بلد باشی، با اون رگ بری جلو، اونی که عناد با تو داشت، عداوت داشت، کأنهو ولیون حمیم، گویا که او هم رفیقته و هم حمیمه. حمام که میگن برای که آبش گرمه، حمیم رفیق خونگرمه. این تا دیروز تشنه خون تو بود، ولی امروز اومده از تو دفاع میکنه، به نفع تو حرف میزنه. کسی پیشش جرأت نمیکنه پشت سر شما حرف بزنه. و ائمه از این کارها فراوان کردن، همه ائمه بدون استثناء افرادی بودن با اینا مخالف بودن، معاند بودن، ولی با احسان. الانسان و عبید الاحسان، انسان در برابر احسان نرم میشه، کوتاه میاد. ما اگر روحیه‌مون روحیه خدمت باشه، روحیه گره‌گشایی باشه، روحیه شناخت درد و رفع درد دردمندان باشه، اگه نتونستیم درد رو برطرف بکنیم، همدردی بکنیم، مساوات نشون بدیم، اون وقت میتونیم نفوذ در دلها داشته باشیم و میتونیم آدمها رو تغییر بدیم، ایجاد تحول در این افراد داشته باشیم. یک حدیثی هست از وجود نازنین مولا الموحدین امیر المؤمنین عرضه بدارم، و آخرین شب این محفل نورانی است و بیش از 4 دهه است که این مجلس برگزاره. خدا رحمت کند پدر بزرگوار آقای حاج مجید آقای آخونزاده و همه گذشتگان را، اون وقتی که خیابان آزادی اصحاب حج اونجا بودن، این مجلس اونجا برگزار می شد. ما این 14 جز خادمای این مجلس هستیم. امسال هم خدا عمرمون داد یه بار دیگه اومدیم با شما یا حسین گفتیم، نمیدونیم سال دیگه هستیم یا نه. امشب شب آخر این مجلس هست و شبای آخر سفره حضرت زهرا پهنه و مادری میکنه و تفاوت داره با همه عالمیان. لذا امشب هم به اعتبار اینکه چند شب بودید، کریم مهمان خودش رو بدون هدیه نمیفرست. مهمان وقتی میخواد بره یه چیزی تو بارش میگذاره، ما که چیزی بارمون نیست، باید یه چیزی تو بارمون بذارن تا نگهمون دارن. امشب شب آخر این محفل نورانی است و انشالله دل هامون مدینه ایست و مهمان خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها هست. امام زمان آقای من، میگن حضرت وقتی ظهور میکنه اولین دادگاهش رو در مدینه تشکیل میده با اونایی که مادر جوانش رو کشتن. اونا رو از قبر بیرون میاره، سوال میکنه و اذن موعودت و سوئلت به ایدن بالقتل. جرم مادر با چی بود؟ از امام صادق سلام الله علیه سوال کردن، آقا مادرتون جوان بود، عمر طبیعی نکرده بود، بچه های قد و نیم قد داشت، چه بیماری آرد شد که در 18 سالگی پرپر شد؟ امام گریش گرفت، قسم جلال خورد، فرمود والله مادرم با عجل طبیعی از دنیا نرفت، مادرمو کشت. راوی وقتی این راز را بدون پرده از امام صادق علیه السلام شنید، عرضه داشت آه اینجور که ما شنیدیم از شما، مادرتون مبتلا شد به مصیبت‌های زیادی، هم پشت در نامردی در را آتش زد، وقتی در نیم سوخته شد اون چنان لگد محکم به در زد، دختر پیغمبر پشت در بود، در گویا افتاد روی فاطمه به استخوان پهلوی بی بی رو شکند. لذا همیشه میگید بی بی پهلو شکسته. حادثه دوم اینه که وقتی نامردها ریختن تو خونه، بی بی چادر سرش نبود، خودشو کشید پشت در که نامحرم نبیندش. سلمان میگوید فلما رعوها عصروها عصره کادت به نفسی انتموت خسره. یه مش نامرد وقتی دیدن دختر پیغمبر بین در و دیوار قرار گرفت، فشار رو بردن به در، وای منو وای منو وای من، بیخ در و سینه زهرای من. اونجا فریاد بی بی بلند شد. میگن اول مرحوم امینی رضوان الله علیه، اون میگوید اول حضرت مهدی رو صدا زد، بعد گفت ابدا. اها کذا یفعل به ابنتک، بابا ببین با دخترت امتت چه میکنه. اما حادثه کوچه از همه دردناکتره. نامردی با دست سنگینش به صورت ناموس امیرالمومنین سینی بزنه، میبینه تو کوچه طلایی رو آورده. در وسط کوچه تو را میزده است. کاش به جای تو مرا میزده. این نامرد ازل و ابد به قصد کش زد، سیلی نبود. با آهنگ قتل اون چنان به صورت فاطمه زد، دختر پیغمبر پخش زمین شد، چادرش خاکی شد. گوشواره ها از گوش مبارکش افتاد. سوال کرد آقا کدوم یک از این جریانات سبب قتل حضرت زهراست؟ ناله امام صادق بلند شد، فرمود سبب قتل مادرم قلاب شمشیری بود که به پهلوش می‌زد. جان عالمی به قربانت ای امام جعفر صادق. پهنوی مادرت شکسته بود، روی استخوانش گزده، قلاب شمشیر زدن و ناله شما از این بلند بود. اما باید بگیم لا یام کیام کیا ابا عبدالله. بدن ابی عبدالله زیر سم اسب. پامال شد، چیزی از بدن باقی نمونده بود. نامردها اومدن پیش حرامزاده ابن زیاد، افتخار میکردن، میگفتن نحن رددنا الصدر بعد الزهری. نه بدن رو به رو انداخته بود شبر، نه سر را از پشت جدا کرده بود. اینا میگن وقتی از پارا نل کردیم، اول استخوانهای پشت را خورد کردیم، بعد استخوانهای سینه رو شکست. لا حول ولا قوة الا بالله. به عصمت حضرت زهرا امام زمانمون رو برسان. قلب مبارکش رو از ما راضی بدار. این کشور امام زمان را از شر اشرار خیانت خائنین، از شر نفوذی ها، از شر تکفیری ها، تروریست ها، از شر معاندین نفوذ خبیث حفظ بفرما. خدایا ملت ما را، دولت ما را، رهبر بزرگوار ما را در پناه خودت از همه شرور و آفات حفظ بفرما. خدایا مردم ما را، نظام ما را، رهبر عزیز ما را دشمن شاد مگردان. گذشتگان این جمع، گذشتگان بانی محترم، سازنده این بساط مرحوم آیت الله ری شهری، مداح عزیزمون که سالیان سال در مکه در خدمتش بودیم، در روزه های ما، در این روزه ای که روزهای اول ماه داریم، با همون وضعی که معده‌اش هم در آوردن باز اومد یه روزه خوند، مرحوم آقای فراهانی، مرحوم آقای میری که از علمای صالحی بود، از دوستان خیلی خوبمون بود، سید جلیل القدر بود، جزء کسانی بود که در این مجلس حضور پیدا میکرد. رفتگان این جمع، همه اونایی که سالهای قبل بودند و یا حسین میگفتند و عشق میریختند، حالا دستشون کوتاه شده. پدر من، مادرم، زبل حقوقم، مشایخمون، همه را از سایه سر سفره حضرت زهرا سلام الله علیها مشمول غفران واسعه خودت قرار بده. امام عظیم الشان ما، شهدای بزرگوار ما، سر سفره اهل بیت متنعم و روحشون را از ما شاد بگردان. الها نسل جوان ما را به ساحل نجات برسان. دعاهایی که میکنن، عزاداری هایی که در پیش است، خدایا از مدعی عزیز، از همه حاضرین، برادران، خواهران، به کرم خودت قبول بفرما.